رئیس ستاد ارتش هند اعلام کرد کشورش آماده جنگ با پاکستان است. همزمان از کشمیر گزارش می‌رسد که دست کم 8 تن از افراد گروه‌های اسلامی مسلح طرفدار پاکستان و نیز 2 غیر نظامی در درگیری‌های امروز کشته شده‌اند. همچنین ارتش هند اعلام کرده است در تبادل آتش بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در دو سوی مرز امروز 10 سرباز پاکستانی جان دادند. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش نظامی بین هند و پاکستان ادامه دارد و هفته آینده قرار است کالین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی منطقه شود و با رهبران دو کشور دیدار و مذاکره کند. روسیه از آمریکا خواست تا به بمباران افغانستان خاتمه دهد. گنادی سلزنیوف رئیس مجلس نمایندگان روسیه که به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است با ابراز این مطلب که روسیه امیدوار است هرچه زودتر صلح و آرامش به افغانستان بازگردد بر موضع کشورش مبنی بر مخالفت با حضور طولانی مدت نیروهای آمریکا و ناتو در پایگاه‌های هوایی جمهوری‌های شمالی افغانستان تأکید کرد. همزمان از کابل خبر می‌رسد که بنا به فرمان یونس قانونی وزیر کشور افغانستان نیروهای متحد مخالف طالبان این شهر را ترک می‌کنند. یونس قانونی چهارشنبه پیش اعلام کرد نیروهای نظامی افغان 3 روز مهلت دارند تا پایتخت افغانستان را ترک کنند، زیرا به گفته او امنیت کابل باید توسط پلیس افغانستان، پادگان کابل و نیروهای بین‌المللی حافظ صلح اداره شود. بنا به گزارش‌های رسیده تا شامگاه امروز به وقت محلی بیشتر نیروهای اتحاد شمال افغانستان کابل را تخلیه کردند و این اقدام همچنان ادامه یافته است. نخستین گروه زندانیان القاعده و طالبان وارد خلیج گوانتانامو در کوبا شدند. امروز 4 هواپیمای نظامی آمریکا 20 تن از زندانیان سازمان القاعده و نیز طالبان را از افغانستان به گوانتانامو کوبا که پایگاه نظامی آمریکا در آنجا قرار دارد انتقال داد. همزمان برخی نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر اعلام کردند که نمایندگانی را برای بازرسی چند و چون رفتار با این اسرا به گوانتانامو می‌فرستند. روند انتقال اسرای القاعده و طالبان به گوانتانامو ادامه خواهد یافت. رئیس دستگاه قضایی افغانستان اعلام کرد در این کشور همچنان قوانین اسلامی اجرا می شود. فضل الهادی شینواری رئیس دستگاه قضایی افغانستان با اعلام این مطلب اظهار داشت. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به او گفته است چهره اسلامی افغانستان در جهان می باید حفظ شود. رئیس دستگاه قضایی افغانستان همزمان اعلام کرد طلاب دینی و کسانی که در دوره حکومت طالبان درس دین آموختند مشمول عفو عمومی هستند مگر آنکه متهم به قتل یا جنایت باشند. رهبر یک سازمان یهودیان آمریکا به عنوان مظنون اصلی در بمب‌گذاری در مسجد کالیفرنیا تحت تعقیب قرار گرفت. رابین رئیس جامعه دفاع از یهودیان و یکی از اعضای این جامعه به نام ارل کروگل متهمند که به آتش افروزی و کار گذاشتن مواد انفجاری در مسجد جنوب کالیفرنیا اقدام کردند. در صورتی که اتهام این دو ثابت شود و دادگاه علیه آنان رأی دهد، حبس ابد در انتظار رئیس جامعه دفاع از یهودیان آمریکا و یکی از اعضای این جامعه خواهد بود. پلیس فدرال آمریکا میگوید نقشه بمب‌گذاری در مسجد کالیفرنیا توسط 3 تن انجام گرفته که افسون بر 2 فرد یاد شده، فرد سوم که پیشاپیش بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته، نام 2 متهم یاد شده را ذکر کرده است. بیش از 1/3 کشورهای جهان هنوز گزارش فعالیت‌ها و اقدامات ضد تروریستی خود را به سازمان ملل ارائه نکردند. جرمی گرین استاک رئیس کمیته ضد تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل با اعلام این مطلب گفت اگرچه سازمان ملل کلیه 189 عضو خود را موظف کرده بود که حداکثر تا پایان سال 2001 میلادی گزارش فعالیت‌های ضد تروریستی خود را ارائه دهند، اما هنوز 72 کشور از جمله ایران، سومالی و سودان هیچ گزارشی در این زمینه به سازمان ملل ندادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل که تاکنون گزارش از 117 کشور دریافت کردند، درباره چگونگی و محتوای پاسخ به این گزارش‌ها و به کشورهای مربوطه تصمیم می‌گیرند. بنا به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، این گزارش‌ها به طور علنی منتشر نمی‌شود. رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان وارد تهران شد تا با رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره کند. بارتولومیوس رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان هنگام وارد شدن به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران قرار گرفت. رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان به خبرنگاران گفت که هدف سفر 4 روزه او به ایران گسترش گفتگو بین اسلام و مسیحیت است و افزود پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا گفتگو بین ادیان به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. بارتولومیوس رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان در استانبول ترکیه اقامت دارد. ریچارد بوچر سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش‌های دقیقی در دست است که نشان می‌دهد ایران و حزب الله لبنان در ماجرای کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات که برای فلسطینیان قاچاق می‌شده است دست داشتند. همزمان کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز اظهار داشت بر پایه اطلاعات دریافت شده این ماجرا با رهبری دولت خودگردان فلسطین مرتبط است. دولت ایران و نیز یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین این گزارش ها را به عنوان اتهام و دروغ صرف رد کردند و اعلام کردند که اسرائیل به هدف یافتن بهانه برای تشدید فشار علیه فلسطینیان این اتهامات را وارد می کند. دقایق پیش محمود حمود وزیر خارجه لبنان اتهام سخنگوی کاخ سفید مبنی بر دست داشتن حزب الله لبنان در ماجرای کشتی قاچاق اسلحه برای فلسطینیان را تکذیب کرد و گفت اگر مدرکی در این باره در دست است باید ارائه شود. وزیر خارجه لبنان همزمان اظهارات مسئولان دولت آمریکا درباره تروریست دانستن حزب الله لبنان را نادرست خواند و گفت با توجه به اینکه همچنان بخشی از خاک لبنان در اشغال اسرائیل است فعالیت نظامی حزب الله لبنان نیز حق طبیعی این سازمان و ماست. مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز در اعتراض با آمدن نام سازمان‌های اسلامی فلسطینی و لبنانی در فهرست سازمان‌های تروریست از نظر وزارت خارجه آمریکا مکرر اعلام کردند که باید بین آنچه مبارزه آزادی بخش می‌نامند با تروریسم تفاوت قائل شد. و در تهران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و از نافذترین افراد حکومت ایران اظهارات روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را گستاخانه و بی‌ادبانه خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در صورتی که افراد القاعده به ایران فرار کنند میباید آنان را به آمریکا تحویل دهد. هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن میگفت اظهار داشت تهدید و شانتاج برای ارعاب ملت ایران کارساز نیست. آقای رفسنجانی بدون اشاره دقیق به جزئیات مربوط به ماجرای کشتی توقیف شده توسط اسرائیل و نیز حضور نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی نشین گفت آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنند با این ترفند می‌توانند استقلال مردم را نادیده بگیرند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در اظهارات امروز خود بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در پی سلاح اتمی نبوده و به گفته او سازمان‌های بین‌المللی مسئول از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه آگاهند. هفته گذشته شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد علیه اسرائیل به کار می‌گیرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدید. یک بخش دیگر خبری هم داریم در حدود ساعت 1:15 دیگر. باز می‌گردیم به افغانستان. یکی از عمده‌ترین معضلاتی که در برابر دولت موقت افغانستان در جهت بازسازی این کشور قرار دارد مینروبی و مینزدایی است. هرچند تا کنون 4600 افغانی آموزش‌های لازم را برای از میان برداشتن مین‌ها و بمب‌های خوشه‌ای دیدند، ولی بر اساس تحقیقات انجام شده تا کنون تنها در 2 ایالت از 30 ایالت افغانستان مین‌ها روفته شدند. شهرام میریان در این زمینه گزارشی دارد.
پیش از شروع عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان، بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد، افغانستان بزرگترین کشوری در جهان بوده است که انواع و اقسام مین‌ها را در خود جای داده است. از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و همچنین در پی جنگ‌های داخلی پس از آن، طبق تخمین‌های به عمل آمده، حدود 10 میلیون عدد مین‌های موسوم به ضد فرد و تانک که هنوز منفجر نشده در دل خاک این کشور مطمون شده است. در این میان میبایستی هزاران بمب خوشه‌ای آمریکایی و همینطور مین‌هایی که نیروهای اتحاد شمال و طالبان در 3 ماه اخیر در شمال و جنوب این کشور کار گذاشتند بر شمار مین‌های گذشته اضافه کرد. پس از خروج نیروهای اشغالگر شوروی سابق، شمار کثیری از سازمان‌های خصوصی بین‌المللی که تخصصشان در مین‌زدایی است وارد کارزار شدند. بزرگترین و معروفترین این سازمان‌ها یک شرکت انگلیسی است که قبلا نیز در آنگولا، موزامبیک و کامبوج به تجربیات قابل توجهی در راستای مین‌زدایی نائل آمده بود. کمیته صلیب سرخ جهانی هم یکی دیگر از این دست سازمان‌هاست که با همکاری افغان‌های بومی خدماتی در این راه ارائه داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون 4600 افغانی توسط سازمان‌های بین‌المللی با راه و روش مین‌زدایی آشنا شدند، ولی با این وجود از 13 سال پیش به این سو تنها 70 هزار عدد مین خنثی شدند. عمده‌ترین مشکلی که تاکنون افراد متخصص در جهت بی اثر کردن مین‌ها با آن روبرو بودند، مین‌های ساخت شوروی سابق و چین است که به مین‌های پلاستیکی شهرت دارند. از آنجا که در این گونه مین‌ها فلز به کار نرفته، دستگاه‌های مین‌یاب نمی‌توانند رد پایی از آنها را به دست آورند. نوع دیگر مین‌های پروانه ایست که اتحاد شوروی سابق از طریق هلیکوپتر بر زمین می‌ریخت و کودکان با تصور اینکه آنها اسباب بازی هستند زندگی خود را به مخاطره می‌انداختند. با تمام تلاش‌هایی که تاکنون به عمل آمده، تنها 2 ایالت از 30 ایالت افغانستان به کلی از مین عاری شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا 4 ماه پیش روزانه حدود 10 تن از شهروندان افغانستان بر اثر برخورد با مین کشته و یا معیوب شدند. با شروع حملات هوایی آمریکا در افغانستان، زندگی مردمان این سرزمین بیشتر به مخاطر افتاده و از این گذشته عملیات مین زدایی به مدت 6 هفته دستخوش تعطیل شد. موزل دیگری که در این پیوند باید به آن اشاره کرد، بمباران ساختمانی است در کابل که بر اثر آن وسایل و ابزار و ادوات مربوط به مین زدایی به ارزش 1.5 میلیون دلار از بین رفت. اینکه چقدر طول خواهد کشید تا افغانستان از انواع و اقسام مین و یا بمب‌های خوشه‌ای عمل نکرده عاری شود، بستگی به میزان پولی دارد که در این راه باید صرف شود. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، مین زدایی در افغانستان نیاز به حداقل 1.1 میلیارد دلار پول دارد. اگرچه آمریکا و چند کشور دیگر دنیای غرب تقبل کردند که کمک‌های میلیونی در جهت مین زدایی در افغانستان مبذول دارند، کارشناسان اما بر این باورند که چنین یاری رسانی ها نمی توانند این درد مزمن را درمان بخشند. شهرام میریان، رادیو آسیا.
اما خبری از ترکیه. دادگاه قانون اساسی ترکیه از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه خواسته است نام رهبر خود را از فهرست اعضای هیئت مؤسس حزب حذف کند. بر اساس این تصمیم، حزب عدالت و توسعه باید تا 6 ماه دیگر این درخواست دادگاه قانون اساسی را به اجرا بگذارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه ضربه دیگری بود بر حزب تازه تأسیس عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، شهردار سابق استانبول. دادگاه قانون اساسی ترکیه طی اخطاری به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، خواهان حذف نام رجب طیب اردوغان از اعضای هیئت مؤسسین این حزب شد. سخنگوی دادگاه قانون اساسی پس از اعلام این تصمیم دادگاه، پرسش یکی از خبرنگاران را مبنی بر اینکه آیا آقای اردوغان میتواند همچنان رهبر حزب باقی بماند، بی جواب گذاشت. اما او گفت دادگاه تقاضای دادستان کل کشور را که خواهان معلق شدن پست ریاست حزب آقای اردوغان شده بود رد کرده است. آقای اردوغان نیز پس از اعلام این تصمیم دادگاه در یک کنفرانس خبری گفت او تمایلی به استعفا از سمت خود ندارد و وظایف رهبری حزب را ادامه خواهد داد. اما در حالی که برخی کارشناسان حقوقی در ترکیه میگویند این حکم دادگاه به معنی پایان دوره ریاست حزب آقای اردوغان است، عده دیگری نیز بر این نظرند که او میتواند در شرایط کنونی این تصمیم دادگاه را اجرا کند و در فرصت مناسب با استفاده از راه‌های قانونی دوباره رهبری حزب را به دست بگیرد. طبق قوانین ترکیه، این حکم دادگاه قانون اساسی باید در عرض مدت 6 ماه اجرا شود و در غیر این صورت دادستان کل کشور میتواند از دادگاه بخواهد تا حزب عدالت و توسعه را تعطیل کند. گفته میشود این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای محدود کردن فعالیت‌های آقای اردوغان و حزب اسلامگرای اوست که طبق آخرین نظرسنجی‌ها همکنون محبوب‌ترین حزب سیاسی ترکیه است. طبق نظرسنجی که هفته گذشته به عمل آمد، اگر انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار شود، حزب عدالت و توسعه بیش از 21% آرا را به خود اختصاص خواهد داد، در حالی که 3 حزب دولت ائتلافی آقای اجویت حتی به حد نصاب 10% نیز نخواهند رسید. بنابر این نظرسنجی، حزب دموکراتیک چپ آقای اجویت تنها میتواند 2.8% آرا را کسب کند. برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی ترکیه 2 سال دیگر برگزار خواهد شد، آقای اردوغان میتواند با استفاده از قوانین جدیدی که در دست تهیه است خود را نامزد پست نخست وزیری کند.
فوک‌هایی که از طریق همانندسازی تولید شده‌اند از نظر ژنتیکی طوری تغییر داده شده‌اند که بتوان از اندام‌های بدن آنها برای پیوند به انسان استفاده کرد. برای صدها هزار نفری که در نوبت دریافت اندام پیوندی قرار دارند، این خبر بسیار امیدوارکننده است. اما از سوی خالق دالی، یعنی اولین گوسفند همانندسازی شده در جهان، اعلام کرد که دالی دچار پیری زودرس و آرتروز شده است. در سال 1996 رؤیای 20 ساله دانشمندان بیولوژی مولکولی برای تولید کپی ژنتیکی یک موجود زنده واقعیت یافت. در این سال از طریق همانندسازی ژنتیکی یا کلونینگ، بره‌ای با اطلاعات ژنتیکی 100% منطبق بر یک گوسفند بالغ به دنیا آمد که دالی نام گرفت، گوسفندی که شهرت جهانی یافت. اما آرتروز دالی در آینده تکنولوژی کلونینگ نقش مهمی را بازی خواهد کرد. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از زمان تولد دالی، گوسفند کلون شده، بحث‌های شدید اخلاقی و علمی در رابطه با این جدیدترین دخالت بشر در کار طبیعت در گرفته. اما هیچ چیز نتوانست کلونینگ یا همانندسازی را متوقف کند. حتی عده‌ای سال گذشته اعلام کردند که به زودی تکنیک همانندسازی را در مورد انسان نیز به اجرا در خواهند آورد. در مقابل سوداگرانی که به امید کسب ثروت وارد بازار نوظهور همانندسازی یا کلونینگ شدند، دو گروه صف کشیده بودند. یکی محافل مذهبی که همانندسازی را دخالتی جسورانه در کار خدا و عملی غیر اخلاقی می دانستند، و دیگری اکثریت قریب به اتفاق دانشمندانی که نسبت به خطرهای ناشی از این کار برای سلامتی کودکان کلون شده هشدار می دادند. اکنون به نظر می رسد که آخرین خبر از وضعیت سلامتی دالی، گوسفند کلون شده، به کمک این دو گروه مخالف همانندسازی انسان آمده باشد. پروفسور ایان ویلموت از مؤسسه راسلین در اسکاتلند که خود خالق دالی است، در هفته گذشته اعلام کرد که این گوسفند 5 ساله کلون شده از بیماری آرتروز رنج می‌برد. از آنجا که در گوسفندانی که به طور طبیعی تولید می‌شوند این بیماری وجود ندارد، چنین نقص ژنتیکی باید حاصل همانندسازی بوده باشد. دکتر ویلموت تأکید می‌کند که تکنولوژی همانندسازی هنوز دارای ضعف‌ها و نواقص فراوانی است. او در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما بر اساس تحقیقات قبلی خود می دانستیم که تنها تعداد اندکی از جنین‌های تولید شده به حاملگی موفق می انجامد. اما اکنون این را هم می دانیم که حتی در میان موارد موفق نیز برخی از این جنین‌ها و حیوان حاصل از آنها می توانند دارای نواقص جدی باشند. استعداد فوق‌العاده در ابتلا به برخی از بیماری‌ها و پیری زودرس جزو نقص‌هایی است که دکتر ویلموت از آنها نام می برد. در واقع دالی، گوسفند معروف که 5 سال پیش از طریق انتقال DNA از یک گوسفند 6 ساله به وجود آمد، اکنون از نظر ژنتیکی 11 ساله است. مطالعات ژنتیکی که 2 سال پیش در مجله نیچر چاپ شد نیز نشان می‌دهد که دالی دارای مشخصات ژنتیکی پیری زودرس است. مجموعه این یافته‌ها نشان می‌دهد که همانندسازی هنوز دارای موزلات بزرگ و ناشناخته است، و تا کامل شدن این تکنولوژی هنوز راه درازی در پیش است. اما همانندسازی علاوه بر بار سیاسی که پیدا کرده، به یکی از مهمترین رشته‌های علم بیولوژی نیز تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان که با همانندسازی انسان به شدت مخالفند، مایلند که این تکنیک را برای تولید حیواناتی با ساخت ژنتیکی مناسب برای اهداف معین علمی و درمانی به کار برند. از جمله این موارد استفاده که اخیراً مورد توجه جدی دانشمندان قرار گرفته، تولید حیواناتی است که از اعضای بدن آنها بتوان برای پیوند عضو به انسان استفاده کرد. آخرین مورد پیشرفت در این عرصه که نتیجه آن در مجله علمی ساینس چاپ شده، همانندسازی یک نوع خوک است که به نظر می رسد ارگانهای آن برای پیوند به انسان مناسب است و واکنش دفاعی جدی را در بدن انسان ایجاد نمی کند. این نوع کلونینگ یا همانندسازی مورد توجه وسیع مطبوعات و افکار عمومی جهان قرار گرفته است. مشکل اساسی در پیوند عضو از حیوان به انسان این است که عضو پیوندی از طرف دستگاه دفاعی بدن انسان به عنوان بیگانه شناخته می شود و سلول‌های دفاعی شروع به نابودی میهمان ناخوانده می کنند. اما علت چیست؟ در سطح سلول‌های حیوان مولکول‌های مشخصی وجود دارد که واکنش دفاعی بدن انسان را برمی‌انگیزد. دانشمندانی که نتیجه تحقیقاتشان این هفته در مجله ساینس چاپ شده، یکی از این مولکول‌ها را به نام آلفا گل کشف کردند. آنها سپس با استفاده از تکنیک همانندسازی خوک‌هایی به وجود آوردند که قادر به تولید این مولکول نیستند و در صورت پیوند ارگان‌های این خوک به انسان، عضو پیوندی با واکنش دفاعی بدن انسان روبرو نمی شود. آزمایش‌های اولیه این گروه بسیار امیدوار کننده بوده است. به گفته برخی از دانشمندان، علم زینوترانسپلنت یا پیوند از حیوان به انسان با این آزمایش دستخوش دگرگونی اساسی شده و شاید در آینده نچندان دور شاهد عملی شدن پیوند عضو از خوک به انسان باشیم.
پیوند عضو، همانندسازی و آرتروز گوسفندی در گزارش فاطمه امان. اما در دنیای هنر، شماری از زنان نگارگر ایرانی آثار خود را پیش چشم علاقمندان ایتالیایی به نمایش گذاشتند. احمد رأفت، گزارشگر رادیو آزادی، از روم گزارش می‌دهد.
پالاتو کاردینالی شهرک تور دل گرکو در حومه ناپل این روزها مهماندار 41 اثر از 12 بانوی هنرمند ایرانی است. این نمایشگاه که حاصل همکاری شهرداری ناپل، موزه هنرهای معاصر تهران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پایتخت ایتالیا است، تا روز جمعه 17 ژانویه ادامه خواهد یافت. در تور دل گرکو آثار فریده لاشایی، گونزیلا ارکاسینانی، شهلا حبیبی، مریم شیرینلو، نسرین خسروی، بهار بهبهانی، رعنا فرنود، میترا کاویان، آریا اقبال، شراره زندیان، فرح و شهرزاد اصولی به نمایش گذارده شده اند. این بانوان هنرمند از چندی قبل در کنار نمایشگاه‌های فردی به طور جمعی در ایران و خارج از کشور نیز آثار خود را ارائه می‌دهند. خانم شهرزاد اصولی که برای افتتاح این نمایشگاه به ایتالیا سفر کرده است، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
اصلا علت تشکیل این گروه ما به این شکل بود که ما تقریبا هممون سالهاست کار میکنیم، یعنی سالهاست بالاخره جزء نقاشای هستیم که به طور حرفه‌ای اصلا کارمون این هست. فکر کردیم بهتر دوره هم جمع بشیم، چون بعضی وقتا امکان انفرادی گذاشتن برای ما وجود نداره، چون کارمون کم هست، یعنی تولید میکنیم ولی خوشبختانه خب فروش کارو بد نیست. یه موقع یکی این بود که بعضی وقت دادم این دفعه 30 تا کار 20 خورده نمیتونه. دومش هم مهمتر علتش این بود که ما 12 خانوم کاملا با تکنیک‌های مختلف کار میکنیم، کاملا تکنیک مختلفه، کاملا اصلا برداشت مختلف هست و این جذابیت میده به این گروه، چون هیچ کس مثل هم کار نمیکنه. هدف ما فقط این گروه خارج از ایران نیست، چون که به هر صورت داخل ایران هم برای ما خیلی مهم است که این تکنیک و این نقاش متفاوت رو بچرخونیم. چرا؟ چون واقعا در شهرهای بخصوص کوچیک ایران هیچ نوع امکانی برای دیدن این جور کارهای مختلف برای بخصوص جوانا وجود نداره و ما حالا به هر زحمتی شده این کار رو تقبل کردیم، برای اینکه به هر صورت کسایی که علاقمند هستن و خب امکانش نیست بیان تهران استفاده کنن از این کار.
خانم اصولی، در قلب یکی از عوامل رشد هنر دسترسی هنرمندان به بازار و فروش آثارشونه. در ایران آیا این چنین بازاری برای هنر نقاشی وجود داره؟
بستگی به کار اون نقاش داره، بستگی به نامش داره، بستگی به سابقه کارش داره و ما تا حالا، یعنی این گروه، من میدونم هممون مشکل فروش تابلو نداشتیم. حالا من اعتقاد دارم، حالا درسته که مربوط به وضع اقتصادی هست، ولی کسی که میاد تابلو بخره به هر صورت حتما اونقدر از مالیش واقعا خوب هست که برش مشکلی نیست خریدن تابلو و یه اثر هنری خب واقعا حاضره که هر مبلغی حالا باشه پرداخت کنه و بده. اساسا این که کارهای ما، من مقایسه میکنم با اروپا، اینا اینقدر قیمت هامون واقعا وحشتناک نیست که کسی نتونه بخره.
خانم اصولی، در ایران تا چند سال پیش تنها بخش از هنرمندان اجازه فعالیت داشتند و از حمایت نهادهای دولتی برخوردار می شدند. آیا در سالهای اخیر تغییری در این زمینه به وجود اومده؟
ببینید الان وضع بهتر شد. از موقعی که مدیریت موزه عوض شده، آقای سمیازر اومدن، خیلی هم کاری میکنن با هنرمندا و اساسا این ضرورت رو حس کردن که به هر صورت زبان هنر زبان گسترده ایه و ما وقتی که هنرمون رو مطرح میکنیم در خارج از به خصوص ایران، این خیلی انعکاس وسیعی داره. ما الان وقتی ناف نمایشگاه گذاشتیم، خب در مهد هنر ما نمایشگاه گذاشتیم، حداقل واقعا میشه اینو گفت که دیگه به کشور گردن کلفتی از در هنر. ولی واقعا برای اینا جای تعجب بود که ما 12 تا خانوم با این تکنیکای مختلف که تکنیکای نه عقب مونده هستن نه کارها ضعیف هستن و ما چطور اصلا تو ایران مدام سوالی که از من میکردم بودم مگر زنها میتونن کار کنن، مگر اصلا زنها اصلا میپرسم به جز یعنی شما که نقاشی میکنید زنهای دیگه کارهای دیگه هم انجام میدن، مثلا شما پزشک دارید، این دارید، اون دارید. خب ببینید این باعث میشه که واقعا ما بتونیم که موقعیتمونم به وسیله همین هنرمون اثبات کنیم و مردم فکر نکنن که ما الان در ایران به خصوص زنان در یک وضعیت خیلی خیلی وحشتناک قرار داریم.
بله، با گزارش احمد رفعت درباره نمایشگاه گروهی نقاشان زن ایرانی در ایتالیا به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعتی که در آن همکارم نازیه عزیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود. با تشکر از همراهی همه شما دوستان و با دعوت از شما به ادامه این همراهی در طول ساعت سوم، از شما خواهش میکنم با هم به یک ترانه گوش کنیم تا آغاز ساعت سوم.
کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، برای گریه کردن دیگه دیره. زندگی کتاب مذهبی نبوده، من از اون روزی که دنیا رو شناختم زندگی یه تیکه کاغذ پاره بوده، از عشق قایق کاغذی ساختم. کی برام بوده که با دست محبت روی سینم به بشارت عشق و شادی، کی برام بوده به جز عشق ندامت که به خشم خوش من دوره که دادی. دلم از دیدن نیلوفر میگیره، عکس خوب کودکی کنار برکه گل زده به قایق و با اون میره، شده تنها اون بره برکه نشسته، خود نگاهش به منه این من خسته، قصه مسافر و قصه رفتن، قصه تلخ منه در خود شکنده. کی برام بوده که با دست محبت